السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. وكان من دعائه عليه السلام في الاستعاذة من المكاره وسيء الأخلاق ومذام الأفعال: اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وثورة الغضب وغلبة الحسد وضعف الصبر وقلة القناعة وشكاسة الخلق وإلحاح الشهوة وملكة الحمية ومتابعة الهوى ومخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة وإيثار الباطل على الحق والإصرار على المأثم واستصغار المعصية واستكبار الطاعة ومباهاة المكثرين والإزراء بالمقلين وسوء الولاية لمن تحت أيدينا وترك الشكر لمن استنع العارفة عندنا. خیلی خوب، در ادامه گزارش مزامین هشتمین دعای صحیفه مبارکه رسیدیم به این فراز، به این قسمت، به این عبارت: او ان نعضد ظالما او نخذل ملحوفا. این محل بحث ماست. جالبه که این قطعه هم جزء دوگانه هاست، یعنی دوگانه به هم مرتبطه. این که ستمگری رو من یاری کنم، به تو پناه میبرم، از این که من بشم کمک ظالم و ستمگر، یا ستم دیده ای را، مظلومی را، فریاد خواهی را به خود واگذارم. او نخذل ملحوفا. خب این دو هم عنایت دارید جزء موبقات، مهلکات، دو آسیبی است که دین انسان، دنیای انسان، آخرت انسان رو برباد فنا میده، انسان بهش مبتلا بشه. یکی یاری ستمگر، یکی هم خذلان و خلاصه به خود گذاردن و رها کردن مظلوم. خب با اجازتون ما اون بخش اول رو وارد بحث بشیم، ببینیم زمان چقدر به ما کمک میکنه. اگر رسیدیم به اون لنگه دوم هم خواهیم پرداخت، اگر نه که دیگه میشه طبق قرار بحث ما. او ان نعود ظالما، به تو پناه میبرم که به ستمگری من کمک کنم، بشم یار ستمگر ظالم. خب ملاحظه میفرمایید که نعود اینجا از ریشش ازده یعزدو هست، عوده یعزدو مثل نصر ینصرو، که این به معنای همون اعانه و کمکه. مثلا میگه عودت الرجل، یعنی عنتهو، بهش کمک کردم. فسرتو عوده. عوده هم به چی میگن؟ بله، به بازو میگن، چون بازو نقشش کمک برای انسانه، کمک جدیه. خیلی ما ازش استفاده میکنیم منتها حواسمون نیست، غافلیم. و الا واقعا اگر نباشه انسان بیچاره است. وقت به همین خاطر هم چون خیلی این کمکش بالاست، به اون کسی که یاری های ویژه به شما داشته باشه از همین عنوان استفاده میکنن. کلمه معاضدت رو هم که دوستان شنیدن، به معنای همین یاری رسانی و کمک کردن و امثال این هاست. خب این تعبیر ازش استفاده شده اینجا، از کلمه نعوده، از این ریشه است. ظالم هم که دیگه شناخته شده است، ظالمن. بله. ظلم در تقریبا همه مجموعه هایی که این واژه رو معنا کردند گفتند یعنی انسان چیزی رو در غیر جایگاه مخصوص خودش قرار بده گرفتار ظلم شده. این معنای عام ظلمه، که درست نقطه مقابلش عدله. این میشه ظالم، اونم میشه عادل، اون کسی که هر چیزی رو در جایگاه مخصوص خودش قرار میده. اون عدل، اینم نقطه مقابلش ظلمه. البته به این معنا مستحضرید که خیلی دائره عدل فراخ میشه، دائره ظلم هم خیلی فراخ، یعنی به سعه همون معنای عدالت که وضع و شیء فی موضعه المختص به، به همون گستردگی هم ظلم اون وقت دیگه میدان و وسعت پیدا میکنه در جای خودش. حالا ببینید اینجا ما با دو جور معنا کردن این جمله نورانی مواجه هستیم بر اساس دو برداشت. هر دو هم درسته به یک اعتبار، چون من دیدم بعض از شراح که یعنی زبردستن در مثلا تبیین مقاصد صحیفه مبارکه، بعضی از اینایی که در شرح و تفسیر اهل دقتن، اونا رو من دیدم در کلماتشون گاهی قائل به هر دو معنا شدن. اما حالا عرض خواهم کرد که به نظر اونچه که مختار، قول مختار در اینجا چیه، اون سخن برگزیده و مبنای ما، اون رو هم عرض میکنم. ولی حالا در بیان اول اینجوریه که یک معنا میشه همین که بگیم این ظلم رو ما اینجا به معنای عام بگیریم. ظلم به معنای عام در واقع هم در خط ارتباط انسان با حضرت حق معنا داره، هم در خط ارتباط انسان با خودش، هم در خط ارتباط و تماس انسان با دیگران. کافیه که این عنوان صدق کنه، وضع و شیء فی غیر موضعه المختص به، هر جا که این جا به جایی انجام بشه اونجا ظلم اتفاق افتاده، اون شخص هم اسمش میشه ظالم. ملاحظه میفرمید؟ بنابراین مثلا ببینید، شرک ظلمه، گناه، هر گناهی ظلمه در اون خط ارتباط با حضرت حق، چون جایگاه بنده اطاعت دیگه. وقتی که گناه میکنه یعنی به جای طاعت معصیت رو قرار داده، در غیر موضع قرار. خط ارتباط انسان با حضرت حق توحیده. اگه شرک جاش بیاد میشه ظلم. ان شرک لظلم عظیم، اونم تا ظلم عظیم. اگر گناه بیاد به جای طاعت این میشه ظلم. در ارتباط انسان با خودش هم همینطوره. که البته به یک اعتبار شما بفرمایید همه گناهانی که انسان مرتکب میشه در بین خودش و خدای متعال همش از قبیل ستم کردن بر خیشتن هم هست، چون داره اینجا جا به جایی میکنه. خب این در اون معنای وسیع. از جمله اینه که انسان در ارتباطش با دیگران حقی رو پامال کنه، چه از حقوق معنوی چه از حقوق مادی، چیزی باز اونجا جا به جا بشه، تصرفی مثلا در حقوق دیگران واقع بشه، تجاوزی از اون حد تعریف شده انجام بشه، اینم میشه ظلم. خب این شد معنای خیلی وسیعی. او ان نعبد ظالما، اینجا در اون معنای فراخ و گستردش شامل همه این اقسام ظاهرا میشه. یعنی یه کسی داره ظلمی مرتکب میشه، مثلا داره گناهی میکنه، داره به خدای متعال شرک میورزه، ملاحظه میفرمید؟ داره معصیتی مرتکب میشه، یا داره احیانا به یه شخصی، به بنده از بندگان خدا ستمی روا میداره، از اینکه من بشم کمک کار او به تو پناه میبرم. و بگیم به این معنا در واقع کمک به ظالم، این نعزده، معازدش بشم و کمک کارش بشم، شامل همه این انواع ظلم خواهد شد. خب این میشه پس یک معنا. اما کلمه یه نعزد رو هم اینجا باز معنا کنیم یا نه؟ اجازه بدید من اون مورد دوم رو بگم، بعد برگردم روی این معازدت. معنای دوم ظلم اینجا بر اساس شواهد و قرائن و دلائلی که حالا بخشش رو اشاره خواهم کرد میشه معنای خاص. معنای خاص یعنی این که کسی، دقت کنید، کسی در موضع تجاوز به حقوق بندگان خدا قرار گرفته، در این مقام مستقره، داره طرح و برنامه است برای ستم کردن به دیگران، من در این کار او بشم معاون و معازد و کمک کارش. این میشه معنای دوم. تو این معنای دوم به نظر نزدیکتر به مقصود امام علیه السلام میاد. حالا دلایل زیادی ما برش داریم که بنابراین از این که آیا ما این رو وسیع معنا کنیم، او ان نعبد ظالما، بله، که خب اگه اون معنای وسیع رو بگیریم میشه اعانه بر اسم، بر گناه دیگه، درسته؟ یعنی هر گناهی رو انسان اگر تسهیل کنه برای اون گناهکار، خب این خودش گناه معصیته، این رو هم میدونیم شناخته شده است. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، فرمود تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، به معنای عام کلمه است. اما معنای خاص نه. معنای خاص ما اینجاها معمولا همین تعبیر گناه رو به کار میبریم، کلمه ظلم رو استفاده نمیکنیم، درسته؟ در مورد اون معنای وسیع معمولا استفاده نمی کنیم. وقتی که سخن از ظالم به میان میاد، ذهن متشرعه معطوف به ستم به دیگرانه، نه مثلا اینکه حالا داره شراب میخوره بگیم این مثلا داره ظالمه این شخص. خب هست، طبق مبنا هم درسته، این داره به خودش ظلم میکنه، به ارتباط بین خودش و خدا، حقوق الهی رو داره زیر پا میگذاره. اما وقتی که مسخن ظالم به میان میاد، ذهن خلاصه متدینین معطوف به چی میشه؟ بله، در عرف متشرع اینجوریه، میگن آقا اون کسی که داره به یک کسی شخصی که داره به حق دیگری تجاوز میکنه. من به تو پناه میبرم، من بشم کمککار او. وقت در روایات ما، جالبه که دوستان بدونن، ما همین اعانه بر اسم رو داریم، یعنی کمک به گناه به معنای فراخ. جدای از او یک فهرست مفصلی از کلمات اولیاء خدا مربوط میشه به کمک کردن به ظالم به معنای خاص. جداگانه این رو آوردن مفصل. بنابراین اگرچه این تعبیر امام علیه السلام ابایی از اون معنای وسیع نداره، ولی از نظر سیاق کلام بیشتر هماهنگ با این معنای دوم به نظر میرسه، که حالا اگر فرصت شد من شواهد رو هم که بگم بیشتر مسئله معلوم میشه. خب بریم سراغ اون کلمه نعوذ. ظالم پس این شد معناش. این کلمه نعوذ که به معنای همون کمک کردن و یاری رساندن هست، این به چه معناست؟ این اتفاقا معناش وسیعه، یعنی از اتفاق در ارتباط با این مسئله یاری رساندن به ظالم، این کلمه نعوذ این معنای بسیار وسیعی داره، شامل هر نوع اعانه و کمک و معاذدتی میشه، همشو در بر میگیره. اینو از کجا من میگم خدمتتون؟ اینم اتفاقا متکیه به همون روایات و کلمات اولیا عرض میکنم سلام الله علیه مجمعین. یعنی حالا میخونم براتون یکی دوتا روایت رو که ببینید هر نوع کمکی محکومه به ظالم، هر نوع کمکی همش رو در بر میگیره، یعنی کمک باطنی، عاطفی، دقت میفرمایید، قلبی، تا کمک بفرمایید جوارحی، تا کمک مالی، مادی، معنوی، هر جور کمکی انسان به ظالم انجام بده محکوم نزد پروردگار متعال و شامل اون مطالب سنگینی که گفتن خواهد شد. این پس میشه معنای وسیع. پس این معاذدت اینجا وسیعه. خب یه سوال میمونه که حالا اون رو هم من اجازه بدید اینجا مطرح کنم، بعد اون وقت بریم سراغ طرح بعضی از اون مطالب، و اون اینه که کمک به ظالم، حالا به همین معنایی که ما الان انتخاب کردیم، کمک به ظالم در ظلمش یا هر نوع کمکی به ظالم، چون این دو تا معنا میشه. بعد میشه یه کسی داره به دیگری ظلم میکنه، الان مرتکب ظلم میشه، مثلا او رو گرفته زیر رگبار کتک و اینا، ما تازه یه چوبی هم بدیم دستش بگیم بهتر بزن، مثلا داره در روایات مثلا مثالش داره یه شلاقم در دست رزش قرار بدیم مثلا. اگر این دقیقا روی اون ظلمی که او داره مرتکب میشه، یا مثلا داره یه حقی رو جابجا میکنه، ما کمکش کنیم که اون سند رو دستکاری کنه و همسال یه سفارشی بکنیم، از یه کسی برمیاد که یه سفارش بکنه راجع به اون ظالم، یه حقی او بتونه با کمک ما جابجا بکنه. خیلی خوب، این که واضحه، تا اینجاش هیچ سخنی نیست. این تقریبا محل اجماعه که این قطعا از گناهان کبیره هم هست، چون بهش وعده آتش و عقوبت داده شده از موبقات مهلکات، خیلی چیز سنگینیه. اما محل کلام کجاست؟ محل کلام اینه که آیا این که قبول کردیم این واضحه، اما حالا اگر ما یه آب دادیم خورد به ظالم چی؟ بله مثلا این ربطی به اون ظلمی که داره میکنم نداره. غذایی مثلا براش آماده کردیم، محل استراحتی براش فراهم کردیم، نه در ارتباط با یه وقت مثلا ببینید ما محلی رو آماده میکنیم که او بتونه اون کار ظلمش رو انجام بده، این میشه جز همون گروه اول، اما نه تو شرط عادی. اینا چی؟ آیا اینا جز معاذدت به ظالم محسوب میشه یا نه؟ اینجا محل کلامه بین فقها و بزرگان ما، یه مباحثه ای هست. خلاصش اینه، خلاصه کلام اینه که اگر ظالم این ویژگی ظلم در او بشه مستقر. ببینید یه وقت که کسی گاهی ظلمی میکنه اما مستحضرید اینجوریه، خب اون وقتی که داره الان ظلم رو مرتکب میشه، این در واقع این لباس ظلم الان به او پوشیده شده، بهش صدق میکنه دیگه، طبق همون قاعده مشتق این بهش الان صدق میکنه، الان ظالمه دیگه که الان داره ستم میکنه. اما خب این اینجوری نیستش که همیشه در مقام ستم باشه، این نشده جزء شخصیت او، فکر او، برنامه او. بله صد جای دیگه هم به عدالت رفتار میکنه، از جمله اینجا داره ظلمی مرتکب میشه. اگه از این قبیل باشه اون سخن درسته که ما در این مورد خاصی که او داره ظلم میکنه اگر بهش کمک کنیم در ظلم او شریکیم و مورد عقوبت قرار خواهیم گرفت در این مورد خاص. اما اگر فارغ از این مسئله، جدای از این، به او کمکی بکنیم، پولی بدیم، قرضی بدیم، چه میدونم بفرمایید آب بدیم، غذا بدیم، مکان بدیم، این اسمش نیست اعانه به ظلم. یعنی تو عرف عقلا و عرف انسان‌های مؤمن اینو نمیگن آیشون جز کمک به ستمکاره، نه، چون اون شخص در واقع مستقر نشده در صفت ظلم، مثل هر کس دیگه ده جای دیگه اهل عدالت ورزی و رعایت حقوق مردمه، یه وقتایی هم از دستش در میره، احیانا یه ظلمی ستمی مرتکب میشه، ولی ملکه او نشده، ظلم ملکه او نیست. خب پس این تا اینجا هم ما هیچ سخنی نداریم، میمونه اونجایی که دقت بفرمایید، اونجایی که ظلم شد در این شخص شده ملکه، یعنی اصلا ایشون کارشون چیه؟ ستم کردنه به دیگران، از اینجوری شده. الان بافت فکری ذهنیش دائما در طراحی برای تجاوز به حقوق دیگران، تمام تمرکز روانیش رو این مسئله مستقره و در این زمینه اتفاقا خلاقیت داره، اهل ابتکاره، تمام قوای بدنیش در ارتباط با اینه استفاده میشه، همه جور امکاناتی هم که در اختیارش هست همه میاد در زمینه تجاوز به حقوق دیگران و ستم به دیگران. مصداق عالی و درجه یکش میشه سلطان جائر و ظالم، این مصداق ویژه‌شه، مصداق به اصطلاح میگن شاه مصداقش، این سلطان ظالم جائر اینجوریه، مثلا این دستگاهش دستگاه ستمه، مثلا این دستگاه غصب شده است، قاصبه از اصل. بنابراین جزء و کل وجودش اصلا ستمه. از اینکه هست، اینکه داره نفس میکشه، ظلمه. هر بچی داشته باشه توی اون محیط ظلم معنا میشه. خب این مصداق برجستشه. مصادیق کوچیک هم داره. مصادیق کوچیکش مثل فرض بفرمایید بله یه کسی، بعضیا هستن اصلا این جنایتکار شده دیگه، این دائم دنبال بالاخره تعدی به حقوق دیگرانه که دیگه الان بهش صدق میکنه که ایشون اصلا ظالمه دیگه، زندگیش و امکاناتش و افکارش و همه چیزش در خدمت ستمگری هست نسبت به دیگران. حالا سوال اینجا مطرح میشه درباره یک چنین ظالمی، چه از اون مصداق اکبرش که حالا مثلا فرض بفرمایید که در زمان نهازا مثلا آمریکا، مثل زنان استکبار، عمل اکرشون مثل این رژیم آل سعود، آل سقوط کثیف منحت، از اصل وجودشون، اصل همی که هستند این ظلمه قاصبن. خب این در ارتباط با چه مصداق بزرگش چه مصداقهای کوچیکش. دیدید ما داریم یه کسایی توی جامعه ما هستن که این اصلا کارشون تعدی به حقوق دیگرانه و دائما در این کارن. اصلا اینجا آیا فقط وقتی که ایشون مشغول ظلم به کسی هست ما نباید کمکش کنیم، یا در هر شرایطی نباید بهش کمک کرد؟ اینجا دو نظر هست، به لحاظ فقهی دو نظره. بعضی میگن اعانه کمک کردن و یاری کردن ظالم در ظلمش حرام است، مثل جناب علامه حلی یه همچین نظری داره. شما اون ظالم رو اگر در ظلمش یاری کردیم کار حرامی مرتکب شدیم، اما اگر ما براش مثلا لباس بدوزیم، نه بیم ما لباس براش دوختیم، ما تو آشپزخونه ایشون مثلا داریم کار میکنیم، غذا براش تهیه کردیم، ما مثلا براش مرکب تهیه کردیم، وسیله تهیه، بله یه وقت ایشون میخواد بره یک جایی ستمی بکنه ما براش مرکب تهیه بکنیم، خلقو. اما نه، ایشون الان دارن میرن مثلا تفریح کنن، ما براش مثلا یه وسیله نقلیه یا من بشم رانندش. ایشون و بعض دیگر از فقها میگن نه این موارد حرام نیست. اما جهت استحضارتون، اکثر فقهای ما رضوان الله علیهم اجمعین معتقدن نه، وقتی کسی در واقع ظلم در وجود او شد ملکه، یا به لحاظ شأنی این اصلا ظالمه و قاصبه، مثل همین سلطان جائر، در یک چنین موردی هر نوع کمکی و یاری به او کمک به ظلم حساب میشه، چه مستقیم باشه، یعنی در اون جایی که او داره ظلم به کسی میکنه ما کمک بکنیم، یا نه از همین قبیل به طعام و غذا و لباسش و امثال اینا کمک بکنیم، همه اینا رو به طور کلی و مطلق حرام میدونن و حق با این گروهه. لذا مرحوم شیخ بهایی علامه مقام شریف همجوری تعجب میکنه از مرحوم علامه که در تذکره مطلبی آورده. البته باید بررسی هم کرد، چه بسا خود ایشون مثلا در، چون خیلی کثیر التصنیفه، اون وقتا هم اینجوری نبود که همه رو بشینن بررسی، چه بسا در جای دیگه‌ای نظر دیگه‌ای داشته باشه، ولی به هر حال فارغ از این ایشون تعجب میکنه، میگه یعنی چی؟ اون وقت روایات رو میاره، میگه این روایات که خیلی واضحه که از این روایات استفاده میشه که هر نوع کمکی به ظالم، این از مصادیق همون اعانه ظالمینه و خلاصه جز محرمات حساب میشه. در مکاسب محرمه یه فصلی رو بزرگان ما به این بحث اختصاص دادن، مباحثات مفصلی به لحاظ مثلا فقهی در اونجا جریان داره و حالا با تفاصیل خودش دیگه. خب پس الان از این بحثی که ما تقدیم کردیم، شقوق مسئله به نظرم برای برادر و خواهرای عزیزم معلوم شد، جهات مختلفش واضح شد که ما اینجا که میگیم به پروردگار متعال عرضه میداریم که خدای ما به تو پناه میبریم از اینکه یاریگر ظالمی باشیم. معلوم شد یعنی چی؟ همه انواع و اقسامش و جهاتش رو تو این توضیحات تقدیم کردیم. اگر احیانا حالا جایی برای شما سوال موند، اون وقت مطرح بفرمایید، من اون رو برای شما توضیح خواهم داد. خب حالا با این نکاتی که عرض کردم، البته من وارد انتخاب به خلق خودمون مبنا هم شدم، منتها دوستان عنایت داشته باشن چند جمله رو ما تقدیم کنیم محضرتون. مطلب اول عبارت است از این که ظلم به همین معنای خاص، پس ما انتخابمون چی شد؟ ظلم به معنای خاص. دوستان عنایت کنه، مسئله ظلم یعنی همین تجاوز به حقوق دیگران به شدت در فرهنگ اسلامی، در نگاه خدای متعال، در قرآن کریم، در کلمات اولیا و در سیره و سنتشون به شدت کوبیده شده. کافیه شما در این موضوع فقط و فقط به قرآن کریم مراجعه کنید، ببینید چه خبره، ببینید چه کرده خدای متعال. چه نفرتی، چه بغضی نسبت به ظالمین در قرآن کریم ابراز میشه. که اینا یک کسی همونطور که عرض کردم یک مراجعه سریعی هم داشته باشه میتونه این نمونه ها رو ببینه، در کلام الهی، در قرآن کریم میتونه ببینه. شما میدونید که سنت حتمیه، قطعیه پروردگار متعال اینه که اگر کسی وارد بشه در حریم حقوق بندگان حضرت حق، این به منزله اعلام جنگ مستقیم با خدای متعال تلقی میشه و خداوند تبارک و تعالی سنت قطعی حتمیش اینه که ظالم رو، اون کسی که تعدی کرده، او رو در همین دنیا و در حیات دنیاییش همینجا مورد عقوبت خودش قرار بده. درباره البته به قول خودمون یک کمی دیر و زود داره که اینم جالبه، حالا اگه رسیدیم عرض میکنم یه دعایی از صحیفه هست که به این مسئله پرداخته، یه دیر و زودی داره ولی به قول شما سوخت و سوز نداره. یک صفبندی عجیب غریبی حضرت حق در مقابل ظالمان و ستمگران داره، خیلی عجیب. و تعابیر، من چون نمیخوام وقت شما ها گرفته بشه، عجیبه مثلا از حالا دنیاییش بعد لحظات مرگ خدای متعال با اینا چه خواهد کرد؟ والملائکه تو باسطو ایدیهم، در اون لحظه که دارن جان اینا رو میگیرن با اینا چه میکنن دیگه تا برسه به قیامت؟ یعنی از همینجا خدای متعال از وقتی که اینا خلاصه در کار ستم به بنده های خدای متعال هستن وارد به تعبیر خودمون مجازات کردن اونها میشه، مگر حالا توبه کنن از یه مرحله ای که اون و بتونن جبران کنن، که حالا اون بحث مستقلی داره. ولو وارد مبارزه با اونها میشه خدای متعال تا قیامت. همه جا داره اینا رو بی آبرو میکنه، بی حیثیت میکنه، سرمایه های وجودیشون رو میگیره، سرمایه های معنویشون رو ازشون میگیره، دقت میفرمایید، به نکبت اونها رو مینشونه، آرامش رو ازشون میگیره، عزتشون رو ازشون میگیره، همه امکاناتی رو که بهشون داده از اینا خواهد گرفت، اینا رو در به در میکنه، رسوا میکنه، گرفتار رعب و ترس اینا رو میکنه. عجیب غریبه، یعنی این مواجهه خیلی وسیعه. و از اینجا میشه فهمید که چقدر خدای متعال از ظلم متنفره و به همین نسبت هم از ظالم، از کسی که وارد یک چنین جریان زشت و کثیفی میشه. به اونایی که یه مقدار عجله دارن، شنیدید قرآن کریم بفرمود ولا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالم. کسی به نظرش نیاد که خدای متعال، نستجیر بالله به تعبیر زبونمون لال، که خدای متعال غافله از احوال ظالمان. اما یعمل، چون بعضی میگن ای خدا کجایی پس؟ دیدید مثلا وقتی ظلم و ستم زیاد میشه، خون ریزی میشه، از به خدمتون زندگی ها برباد میره، اینا بعد یه دفعه اون وسط ای خدا مگه نستجیر بالله، مگه نمیبینی؟ پس صبرت تا کیه؟ فلان از این حرفا. فرمو ولا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. نه، اینا رو خدای متعال بهشون یه مهلت هایی میده برای وقتی که دیدنی حال اینا که چه به روزشون خواهد آورد، که این در سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام هست. همونجا در آیه 42 این ولا تحسبن الله خوندن مهطعین مقنعی رؤوسهم لا یرتد الیهم طرفهم و افئدتهم هوا. بلاهایی است که خدای متعال به سر ظالمان میاره. خب در قرآن کریم اون سنت حتمی قطعی خدای متعال با مثالهای فراوان ذکر شده که باز شما آشنا هستید و کم قسمنا من قریت کانت ظالمه و انشأنا بعدها قوما آخرین. کم نبودن از شهرها و ممالکی که اینا ستمگر بودن، ما اینا رو متلاشی کردیم، در هم کوبیدیم. یعنی چی ظلم هم؟ بله، این شامل همه وجوه طبعا میشه، منتها اون گناهانی که اون جامعه رو میکشونه، مثلا یه جامعه رو به این که به طور کلی متلاشی بشه، دقیق میفهمید، بعضی از این گناه های عادی و سطحی نیست، دقیق میفهمید، اینجوری نیست که خدا متعال به خاطر بعضی از این مثلا همین گناهان دم دستی نیست که این قسمنا کنارو در هم کوب، مثلا اونجاییست که اینا در برابر انبیاء الهی میستن، تکذیب میکنن، دقیق میفرمایید، وقتی دعوت به توحید میشن اونجا شرک میورزن، حجت هم برشون تمام میشه، بعد مثلا انبیاء رو میکشن، مقاتله میکنن، وارد یک چنین چرخه ای میشن. مثلا بفرماد برید تماشا کن و تلکل قرا، چون آثار میمونه دیگه، بعضی از آثارشون رو نگه میداره خدای متعال. در مورد فرعون دیدید دیگه، فرمود من بدنتو نجات میدم که بشه آیه، مومیایی میکنن نگهش میدارن که آقا این فرعون که میگن اینا تا آیه بشه نونجی که به بدنک، فرمود بدنتو نجات میدم که این بمونه به عنوان یک آیه. از شهرها و مثلا اون چیز امکانات اینا و کاخهای اینا هم گاهی آثار میمونه دیگه. به هر حال و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلكهم موعدا. برای این زمان هلاکت اینا هم یک زمانهایی مشخص شده که بهش به اون میرسه این اتفاق میفته. زمانه ما از این جهت زمانه عجیب غریبی رفا الله اکبر از روزگار ما. این آیه رو هم باز براتون بخونم بعد سریع برم سراغ همون بحث خودم که فهمون الا لعنت الله بله علی الظالمین. دیگه اینجا یه اعلانه دیگه الا لعنت الله علی الظالمین. خب این موضع گیری در برابر ظالمین کشیده میشه به مؤمنین، یعنی انسان مؤمن در این جهت رفتارش رفتار الهی است، هماهنگ با خلاصه خدای متعال. اینجوریه مؤمن، اینجوریه دیگه که این هماهنگه. بنابراین انسان مؤمن هم کاملا در ارتباط با ظلم و ظالم و دستگاه ظالم همین موضع رو باید داشته باشه و این پسندیده است. از اینجا هم شروع میشه که خداوند تبارک و تعالی به صراحت در قرآن کریم جامعه مؤمنان رو از هر نوع همکاری با ظالمان و ستمگران ممنوع میکنه. آیش هم همتون حفظ هستید، آیش رو بخونید، همتون حفظید. یکی قطعی و حتمی از هر نوع همکاری با دستگاه ستم و ظلم و ظالمان خدای متعال جامعه مؤمنین رو خلاصه باز می‌داره و ممنوع می‌کنه. با این آیه شروع میشه که فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر. این همون آیه ایست که فرمود شیبتنی سورت و هود، از فرمود سوره هود منو پیر کرد به خاطر این آیه، چون فرمود و من تاب معک، هم خودت استقامت داشته باش هم اونایی که همراهت هستن اونا هم باید استقامت کنن. خب این میشه آیه 112. حالا آیه 113 چیه؟ ولا ترکنو، آفرین، این که گفتم الله دیگه الان همتون یادتون آمد. ولا ترکنو الالذین ظلمو، عجب، ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. این همهش تهدیده. شما حالا رکون اینجا داره که ولا ترکنو میگن از رکنه، یعنی بله به اونا اعتماد نکنید، به اونا تکیه نکنید. این هم معنی شده که از همین واژه استفاده میشه ولا ترکنو، ای یعنی لا تعتمدو، مثلا به اونا تکیه نکنید، اعتماد نکنید. بعضی معنا رو وسیع تر گرفتن که طبعا از بعضی از روایات اینجوری استفاده میشه، رکون رو به معنای تمایل گرفتن. جالبه که مثلا زمخشری در کشاف که ایشون یه مقدار خوب رو لغت و دانش لغت هم بالاخره شناخته شده است، ایشون عمدتا رو همین مسئله تاکید میکنه، یعنی رو مسئله میل. جالبه میگه یعنی به سوی اونها اصلا تمایلی پیدا نکنید. ولا ترکنو، اصلا به اونها هیچ نوع ارتباطی با اونها شما برقرار نکنید. الالذین ظلموا فتمسکم النار. چون اونا ببینید ظالم تو آتیشه، قهر خداست، تو نزدیک بشی دامن اون آتش تو رو خواهد گرفت. و همین الان در محور غضب الهی است و در کانون عقوبت الهی است. همین حالاست، همین حالاست. این رکون شما، نزدیک شدن شما، ارتباط شما، تماس شما، شما رو هم مبتلا به اون آتش الهی خواهد کرد. فتمسکم الله. منتها دوستان میدونن این صدر و ذیل آیه کریمه اگه بخواد خوب معنا بشه، همین مسئله اعانه ازش فهمیده میشه. دقیق میفهمید؟ یعنی این ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار، مصداق واضح شناخته شدهش میشود همین معاضدت به ظالمین، یعنی یه جور کمک کردن اونها، قرار گرفتن در حوزه ولایت اون ظالمین و ستمگران انسان قرار بگیر. این ولات ببینید، مثلا ولا ترکنو نهی از رضایت به ظلم هم هست، که کسی مثلا باطنن راضی بشه به این که مثلا فلان کس داره ظلم میکنه، اگه راضی شدی این رکونه به ظالمه، از مصادیق همین آیه کریمه قرار میگیره. خب پس اینو داشته باشید. این پس شد سوره مبارکه، یعنی میشه گفت که این او ان نعبد ظالما که در این قطعه از دعا هست، این در مستند قرآنیش چیه؟ سند قرآنیش همین آیه 113 سوره مبارکه هوده، ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار. اگه اونجا رفتید دیگه از خدای متعال هیچ نوع توقع نصرتی نداشته باشید، خدا شما رو واگذار میکنه به همون ظالمانی که باشون رفتید تنپیاله شدید، از همون کمک بخواید دیگه، رو کمک خدای متعال هیچ حسابی شما نکنید. اینجوری میشه. و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. آخه شما که جز خدای متعال ولی ندارید، چطور اونا رو دارید باشون ارتباط ولایی برقرار میکنید؟ ولی که شما فقط خداست. به این ترتیب شما خودتون رو از حوزه نصرت الهی خارج میکنید. خب آیا اون معنای لغوی که ما برای کلمه ترکنو و رکون گفتیم، آیا اون هم هست؟ اون هم هست، چون اونم از مصادیق ارتباط گرفتن ولایی با ستمگرانه، تکیه به ظالمان، زیر سایه ظالم قرار گرفتن، تحت ولایت او قرار گرفتن، این به معنای خروج از ولایت الهی است. فتمسکم النار و دیگه توقع یاری هم نداشته باشید. این هم هست که خب میدونید پیوستش ذلت و خاری و دیگه بفرمایید دیگه نکبت و بردگی و وابستگی، همین چیزا رو میاره پشت سر خودش. ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار. خب این هم پس آیهش. البته نمونه های دیگه هم میشه از قرآن کریم استخراج کرد، فعلا این کافیه. مثلا من از این آیه هم استفاده میکنم، این سوره مبارکه جاسی است. انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا و ان الظالمین بعضهم اولیاء و بعض و الله ولی المتقین. اینم از این آیه کریمه هم میشه استفاده کرد. خب اما با اجازتون یه چند تا روایت هم بخونیم و بحث رو دیگه جمع و جور کنیم، به اون لنگه دوم طبعا نرسیدیم. اما روایت تکان دهنده است، بشنوید. صلواتم بفرستید و صلی الله علیه محمد و آله. من قبل از اینکه اون روایت رو بخونم یه جمله رو از کشاف براتون مطرح کردم. این از خود این کلمه ولا ترکنو الالذین ظلمو اینجوری استفاده کرده، خیلی معنا رو وسیع گرفته، گفته مصاحبت با اونها، عجیبه، مجالست با اونها. حتی اینا رو میگه آقا اینقدر میگن با این مذاکره نکنید. یعنی چون در متن مذاکره نوعی رکون به ظالم هست، به خدا پناه میبریم، به با دست خودت شما داری زمینه های نفوذ درست میکنی. امروز هم فرمودن، فرمودن چه خبره بساطی که، فرمودن تعجب میکنه انسان، فرمودن کسی مثل من که خبر داره تعجب میکنه از این بساطی که اینا برای نفوذ تو این قصه برجام و اینا چیدن. عجیبه، با یه حالی ایشون فرمودن انسان تعجب از این طراحی ها، طراحی هایی که مربوط به نفوذه. ایشون میگه مصاحبت، مجالست، زیارت دیدن اونا رفتن، مداهنه یعنی با اونا همجور خوشو بش کردن و گل گفتن و گل شنیدن اینجوری، تا میرسه به رضایت به اعمال اونها و تشبه به هم، شبیه شدن به اونها و مدل زیست اونها رو انتخاب کردن و تزیی به زیه هم مثلا، تا برسه به اونجا که مثلا انسان حتی از اونها ذکری به میان بیاره که در او یه نوعی احترام و تعظیم برای اونها محسوب بشه. همه رو ذیل این کلمه ولا ترکنو آورده. از اتفاق اینجا خیلی خوب فهمیده. اینجا خیلی چند جاییشون خیلی خوب متوجه شده مقاصد رو در تفسیرش. یه جاش هم میدونید کجاست دیگه، یه جاش هم اونجاست که گفت الا من مات علا حب به آول محمد مات شهیدا صلوات الله و سلام علیه. یه جا رسیده این حدیث رو به تفصیل، ایشون در همین کشاف نقل میکنه به تفصیل، الا و من مات علا حب به آول محمد مات شهیدا رو به تفصیلش اونجا نقل، اونجا هم ماشاءالله خوب اومده. خب بگذاریم، اما روایت صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجه. از امام صادق علیه السلام، العامل به ظلم و المعین له و راضی به شرکاون ثلاثتهم. از اون یه مثلثه که اینا با هم شریکن. یه ضلعش اون کسیست که ظلم میکنه، ضلع دیگهش اونیست که ظالم رو کمک میکنه، ضلع سومش اون کسیست که به ظلم راضی میشه، به اون ظلمی که داره اتفاق میفته رضایت میده. حضرت هم دارن هر سه تا با هم شریکن. این یک روایه. اما روایت دوم، الله اکبر، این عجیبه. روایتش هم صحیحه، جز روایت های خیلی صحیح و بناستن. یونس ابن یعقوب قال علی ابو عبدالله علیه السلام، این یونس ابن یعقوب میگه که امام صادق علیه السلام به من فرمودند حتی در ساخت مسجد هم به اونا حق نداری کمک کنی. یعنی گفتش که نه فقط در اون امور مثلا که واضح القیه و گناه محسوب میشه، نه فقط در امور مباهم، نه، حضرت رفتن سراغ مستحب، باید مسجد بسازه، در مسجد ساختن او هم تو حق نداری بهش کمک بکنی. لا تو این هم علا بناء مسجد. روایت سوم، از اینا بینید تمش میره تو همون دستگاه ظلم دیگه، سلطان جائر و غاصب و اینا تو اون دستگاه. باز این روایت از امام صادق علیه السلام که اون حضرت از پدران بزرگوارشون نقل میکنن تا از پیامبر عظیم الشان که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلی علی محمد و آل محمد که پیغمبر اکرم فرمودن قیامت که شد یه منادی فریاد میزنه عین الظلمت و اعوانهم، بله ستمکارا کجان بیان، کمک کنندگان به ستمگران کجان، اعوانهم اونام بیان. بله این روایت یه زیلی داره، این تکان دهنده است. اگر کسی برای اونها مرکب هم آماده کرد اونام بیان، اگر کسی برای اونها قلمشون رو هم تیز کرده اونام بیان. بعد فرمان میرسه فحشروهم معهم، همه اینا رو هم با اون ظالمین محشور کنید، اینا با هم محشور میشه. خیلی واقعا تکان دهنده است. پس ملاحظه میفرمایید که اون معنا پس همون معنای وسیع معاذدته، معنای گستردشه. برای اینکه مطلب تمام بشه این روایت رو هم براتون قسمتایش رو بخونم معنی کنیم و این بحث جمع‌بندی بشه. یه در واقع به پاسخ به اون سوالی هم که مطرح کردیم هست این روایت نورانی از ابن ابی یعفور. مرحوم سید هم در شرح اینو آورده درست بعد از طرح اون سوال، مرحوم سید علی خان در شرح کبیر بعد از طرح همون سوال اتفاقا به همین روایتیشون استناد میکنه که ایشون میگه من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، یکی از اصحاب حضرت وارد شد گفت اصلحک الله. آقا جون خدا امر، میدونید دیگه وقتی به امام علیه السلام میگفتن اصلحک الله یعنی حاکمیت جامعه رو به شما برگردونه، این در اصطلاح اصحاب معنیش اینه، ولی میدونید که بی‌ادبیه مثلا کسی به امام بگه اصلحک الله، این یعنی اصلح الله و امرک، امر ولایتک معنیش اینه، چون خب ابن ابی یعفور اهل ولایته مؤدبه. اصلحک الله یه آدم به یه شخص عادی میگه اصلحک الله، اون معنیش فهمه به امام صادق علیه السلام داره، کی بداره میگه ابن ابی یعفور؟ پس باید درست معنیش کنیم. ایشون میگه من خدمت امام صادق بودم که آن ببخشید نه اون دیگه این اصلحک الله رو ابن ابی یعفور نگفته، یکی دیگه گفته ما هم حمل به همین صحته میکنیم که با آدم درستی بوده. گفت که یک کسی از ماها یعنی از همین دوستان شما، یکی از دوستان شما میافته تو تنگنای زندگی، جیبش خالی شده، مشکلات داره، فقر به سراغش آمده، الضیق و شده او شده، دستگاه ظلم ایشون رو صدا میکنه از دستگاه، اینو دیگه نگفته کی، چون واضح بود اونم دوره تقیه بود دیگه، بهش میگن آقا بیا اینجا تو بنایی به ما کمک کن، مثلا بیا این نهر رو لایروبی کن، کارگری، دعوتش میکنن به همکاری، یا مثلا میگن این ابزار و وسیله ما رو، این بیل و کلنگ ما رو ببر درست کن، این چیزا رو بهش میگن. خب این ظاهرا یه امکانیست برای این که این پولی در بیاره زندگیشو درست کنه. گفت که فما تقول فی ذلک، گفت آقا جون نظر شما چیه در این مورد؟ حضرت فرمودند، یه جور دیگه حضرت جواب دادن، حضرت فهمدن حتی دوست ندارم یه گرهی برای اینها زده بشه، یعنی یه نخی رو گره بزنم یا یک مثلا گوشه‌ای رو براشون بدوزم، به هیچ وجه دوست ندارم که حتی یک قلمی رو برای اونها تیز کنم، هیچ، یعنی اینا هیچ کدوم همه دیگه تا چه برسه تو میخوای بری برای اونا بنایی هم بکنی، حتی در این کارها هم من نمیپسندم ازت فرمودن. بعد این جنبندیش مهمه، ان اعوان الظلمت یوم القیامت فی سرادق من نار حتی یحکم الله بین العباد، فرمودن یاریگران ستمگران هم در قیامت در خیمه آتشن تا وقت حساب برسه، میمونن تا حالا یوم الحساب آیا نجات پیدا بکنن یا نه، ولی تا برسه وقت حساب اینا در اون سرادق النار هستن. این مسئله. خب اما جمع کنیم بحث رو با این چند جمله. دقت کنن دوستان، این قسمت جمع‌بندی عرض ما مهمه. ببینید، او نعبد الظالما، در ارتباط با دستگاه ظلم و ستم و اینها که معناش واضحه، با عنایت به این که به لطف خدای متعال ما در دستگاه عدل زندگی میکنیم، یه نظامی که پایش بر اساس قوانین الهی چیده شده و به این سمت داره پیش میره، حرکت میکنه تا انشالله به اون نقطه مطلوب برسه، که باز امروز هم شنیدید از حضرت آقا دیگه فرمودن بالاخره ما خیلی فاصله داریم با اون فضایی که اسلام میپسنده، ولی تو این جهت داریم حرکت میکنیم. نظام پایش، اصولش، قوارش، ولی یه فقیه داره، فقیه عادل بالا سرشه که نمیتونیم شکر کنیم. یه وقت گفتم ساعت و امامن عدل، فرمودن از 70 سال عبادت در زمان مثلا رضا خان و محمد رضای کذا و اینا بهتره، یه ساعتش نمیشه شکر کرد انسان یک چنین جایی باشه. لذا خیلی فضا متفاوته. اینجا جاییست که شما اتفاقا باید هر چی میتونید امام عادل رو و نظامی رو که روی یک چنین قاعده‌ای استوار شده باید کمکش کرد. خب این زمان ما یک چنین زمان است الحمدلله. نعزد ظالمن اینجا چه معنایی پیدا میکنه برای ما؟ الان چه مصداقی داره؟ دو مصداق داره. یک مصداقش مرتبط میشه با دستگاه استکبار و ظلم و ستم که درست نقطه مقابل انقلاب و ولی امر ما و کشور ما سازماندهی شده، آرایش گرفته و در کار ضربه زدن به نظام الهی ماست. خب پس او نعزد ظالما، یه جاش مصداقش اینه که یک وقت خدای نخواسته انسان یه کاری بکنه که به ستمگران جهانی، به دستگاه استکبار، به آمریکا، بمونم به انگلیس خبیث، به دیگران کمک بکنه. این یه مصداقش اینه. مثل مثلا حالا مصداق شاه، مصداقش مثل قصه فتنه 88، مصداق برجستش اینه دقیقاً. این کسانی که تو جریان فتنه وارد شدن، اونایی که با آگاهی وارد شدن بعدم موندن، چون بله بعضیا بازی خوردن بعدم توبه کردن خارج شدن، نه، اونایی که رؤوس فتنه که وارد شدن و موندن توی اون جریان، اینا جزء مصادیق بالاترین مصداق معاضدت به ظلم در زمان ما محسوب میشن. یاریگر دستگاه استکبار بهتر از این کسی میخواست اونا رو کمک بکنه؟ اینا کمک کردن و تسهیلگری کردن برن. یا الان مثلا کسانی که توی این گوشه و کنار تو بحثای اقتصادی و امثال اینها زمینه درست کنن برای مثلا نفوذ اونها، این میشه معاذدت از این قبیل. تو حوزه فرهنگی یه کسی مثلا بسترسازی کنه، ملازم فهمه زمینه فراهم کنه برای اینکه ترفندهای مثلا توطئه‌های فرهنگی و اخلاقی اونها توی جامعه اجرا بشه. اینا همه از معاذدت، از مصادیق النعزد ظالمن هست، از مصادیق. پس این یکیشه. اما دوم، مصداق اولشه، مصداق دومش برای کسی که تو جامعه مثل جامعه ما زندگی میکنه و نفس میکشه، مصداق دومش اینه که عرض کردیم یه وقت ببینه یه کسی، مثلا یه مدیری، یه غیر مدیری، یه شخص عادی، بعد میفهمید یه جایی در کار ظلم به بندگان خدای متعال، حالا ظلم به یه شخص، ظلم به یه گروهیه، اینجا هم انسان باید مراقبت کنه که توی حلقه کمک به یک چنین ظالمی قرار نگیره. این هم مصداق دومشه که دیگه جاریه تو اطراف ما اکنون. یعنی ما حق نداریم جایی که داره یک ظلمی اتفاق میفته ما اونجا تو اون چرخه ظلم دستی داشته باشیم، مباشرت کنیم، کمک بکنیم، معاذ به خدا پناه میبریم. نعوذ بک، میگید خدایا من به تو پناه میبرم از اینکه معاذدت ظالم بکنم. چی میشه که انسان معاذد ظالم میشه؟ یا بی‌بصیرتیه از سر نادانی و بی‌دقتی و بی‌بصیرتی انسان میفته به دام اینکه بشه از اعوان ظلمه محسوب بشه. این عنوان خیلی عنوان زشتیه، سر یک کسی به پیشانیش بخوره، یا از سر بی‌بصیرتیه یا به خاطر وامدار شدنه. این دومی قابل تأمله، وامدارش، چون ظالم چه در اون دستگاه استکباری و ظلم فراگیر و امثال اینها، ظلم دستگاهی طاغوتی، و چه در ظلمهای محدود، اونایی که در کار ظلمند، در ظلمهای محدود اولین کاری که میکنن شما رو با خودشون شریک میکنن، آلوده میکنن، یه پولی میدن، یه امکانی درست میکنن، یه بله اینجوریه کار خراب میکنن. بعد تو یه وقت چشمتو باز میکنی میبینی شدی جز اعوان و ظلمه، از اینجوری وامدار میشه و مبتلا میشه. به همین خاطر هست که فرمود ولا ترکنو، یعنی فاصله بگیرید. و به همین خاطر که اولیاء خدا میگن بین خودتون و ظالم، مخصوصا ظالم دستگاهی و طاغوت، و چه حتی ظالمین معمولی، بین خودتون و اونا فاصله قرار بدید، از اونا فاصله بگیرید. این ولا ترکنو به اون معنای عام، نمیخوان شما اصلا با اونا قاطی بشید، نزدیک بشید، با فاصله حرکت کن، احتیاط داشته باشید در ارتباط خودتون با اونا. اینم راه معالجش هم همین مراقبته که انسان به یک چنین دامی مبتلا نشه انشاءالله. خب چند کلمه هم دعا کنیم. طبق اون سنتی که گفتیم همه ما دیگه شمارش معکوس سقوط این آل سعود ملعون رو، مخصوصا بعد از این جنایات اخیر، اون از قضایای یمن، این از همه جا تقریبا تو منطقه، این رژیم پلید خبیث یزیدی معاویهی، چی انسان بگه، بوسفیانی، همه جا رد پاش دیده میشه. البته نیابتیه و عمل است، بدبختای روسیا، شکمبارهای پلید عمله هستن، عمله خودشون هم این وسط نیابتی عمل میکنه، اینجوری هم به عمله ظلم همه جا هست، تو یمن هست، تو عراق هست، تو سوریه هست. و جالبه که هر جا هم وارد شده در برابر این صد انقلاب اسلامی قرار میگیره و خیلی عصبانی هن و فوق‌العاده در حسادت میسوزن، خیلی حسودن نسبت به ما، خدا عقل ازشون گرفته، خیلی حسودیشون میشه. و این رفتار اخیر که با این شیخ شهید مظلوم انجام دادن رضوان الله تعالی علیه، بعد از همین قبیله، یعنی معلومه که با دست خودشون دیگه دارن فاتحه خودشون رو میخونن، میرن زیل همون قسم ناو و اون چیزایی که خدای متعال گفته و وعده داده که چه به روز اینها خواهد آورد. خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، خزلان خودش رو بر همه ستمگران در همه عالم، مخصوصا رؤوسشون، آمریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، تا این عمل و اکرشون از این آل سعود ملعون بگیرید تا داعش و چه میدونم آل خلیفه و نمیدونم اون مجموعه خبیثی که در نیجریه اون رفتارهای زشت رو انجام داد، بر همه اینها نازل بفرمایید، نابودی اینها رو تسریع بفرمایید، نصرت خودش رو بر همه مظلومین در سراسر عالم نازل بفرمایید، ما رو جزء کمککاران ولی خودش قرار بده، ما رو جزء یاریگران ولی خودش محسوب بداره. قسم میدیم خدا رو به حق محمد و آل محمد، نظام ما، رهبر عزیز ما رو در کنف حمایت ولیش حفظ کنه، عزت روزافزون کرامت کنه، موانع ظهور امام زمان ما مرتفع کنه، ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشان، شهدای هفته تیر، شهدای حرم، به قول این شهید اسداللهی که اون دفعه یادش کردیم، و شهدای حریم، ایشون میگفت که شهدای حرم محدود میشه، بگید شهدای حریم، خیلی وسیع داره. چه کسایی هن آیه محمد اینا؟ کی هن اینا؟ قدر فهم، فهم در این حد. همه اینها رو و از جمله این شهید عزیز سرفراز مرحوم آیت الله نمر باقرن نمر رو خدای متعال با پیامبر اعظم و اولیاء خودش محشور کنه، پایان امر ما رو به سعادت شهادت در راه خودش ختم کنه. نثار ارواح متحرشون اجماعا صلوات و فاتحه اهدا بدن.